أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با روایت سوم بود، روایتی از ابو بصیر که عرض کردیم صحیح است و به صراحت هم رفتن پیش کاهن رو مورد اشاره قرار داده و هم فعل و عمل خود کاهن رو، و فرمودند که کسی که کهانت بکنه یا برای او کهانت بشود، از آنچه در دین پیامبر هست بریست، به نوعی خودش رو از لوازم دین نبوی مبرا کرده. از عجایب داستان اینه که نه مرحوم شیخ و نه مرحوم آقای خویی متعرض روایت نشدند، و علی رغم اینکه روایت از زمره روایت‌های خوب باب هست به او اشاره نکردند. روایت عرض کردیم یه مقداری زیلش که در رابطه با قیافه است به هم ریختگی داره، که دیروز گفتم 4 نقل درباره اون قیله وجود داره. قیله ما تقولون داره، قیله ما یقولون داره، قلما داره، ولی به نظر من بهترینش که خوشمعناترینه قیله ما تقولونه. یعنی حضرت گفتند که قیافه نرید، اونم خوب نیست. ما احب ان تعتیهم، اگرچه مردم میگن اون چیز که ما میگیم همونه که اونا میگن، حالا تقولون یا کهنه یا اهل قیافه. بعد هم میفرمایند که البته بدونید این قیافه پسماندهی تهماندهی از علوم انبیاست که در میان مردم از میان رفته. اون تعبیر نهایی روایت که ذهبت فی الناس، مترجمین که آمدند و این کتاب مرحوم صدوق خصال رو ترجمه کردند، 4 مترجمی که من تو این نرم افزارها ترجمهشون رو دیدم، همشون به این معنا آوردند که گفتن پسمانده است که در میان مردم موجوده. ولی ما گفتیم با توجه به اون حین بعث النبی به معنای است که اون پسمانده هم از بین رفته، نه اینکه مانده. یعنی تعبیر روایت اینه، قیافه پسمانده یه تهمانده از علوم انبیا بود که اونم از لحظه بعثت نبی رفت. یعنی تا موقع بعثت پیامبر مونده بود ولی دیگه اونم از بین رفت، اونم به تش رسید، اونم دیگه وجود نداره. این معنا رو از خصال بگیریم بهتره. خب روایت بسیار مطلقه، نه حکم جزمی رو فروگذار میکنه نه غیر جزمی رو، چه جازمانه حرف بزنه آقای کاهن چه غیر جازمانه، چه خود کاهن بدونه که داره دروغ میگه چه ندونه. چون خیلی وقتا ممکنه بر خود کاهن هم امر مشتبهش فکر کنه داره واقعا کراماتی داره، داره یه کارهایی انجام میده. خیلی وقتا اینجوری هست، خود طرف هم یه خیالاتی براش پدید میاد، یا نه ندونه بفهمه که قطعا میدونه که الان مردمو داره کلا سرشون میذاره سرکیسه میکنه، حالا یا به دنبال به دست آوردن پوله یا به دست آوردن منزلت، چون اینم بالاخره یه ویژگیه، یه نفری که بگن یه همچین اعتباری داره مردم احترامش میکنن، فردا قدرت پیدا میکنه، منزلت پیدا میکنه، احترام پیدا میکنه، آبرو پیدا میکنه، مورد اعتماد جامعه میشه. خب اگه اینا نبود یکی سلام هم بشته میکرد، الان از در که وارد میشه کلی براش سر و دست میشکنه. ممکنه خب بلگه حالا که میشه با دوتا دروغ به اینا رسید، چرا ستاشو نگیم ستا دروغ؟ روایت مطلقه، از این حیث مطلقه. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه در رابطه با کاهن دو قید زدند. مرحوم شیخ گفته که اون کاهنی حرامه که جازمانه حرف بزنه، بگه قطعا. ببینم کف دست تو نگاه، اوه اوه اوه، قطعا سال آینده تمام، الا این که مثلا یه پولی به ما بدی، معمولا هم باید جزش به ماسته دیگه. مرحوم آقای خویی گفتن اون کهانتی حرامه که با دروغ همراه باشه، چون کاهن از آینده که میگه دروغ میگه دیگه، چه میدونه همچون داره میگه، لذا چون دروغه حرامه. اونا گفتن چون جازمه حرامه، در حالی که روایت اساسا عنوان کهانت رو بر دروغ متوقف نکرده، کهانت رو بر کذب هم متوقف نکرده، بر جزم هم متوقف نکرده، مطلقه. لذا این روایت نه تقییدی که مرحوم شیخ مطرح کردند رو برمیتابه، نه تقیید و استظهاری که مرحوم آقای خویی دارد.
مرحوم خویی یعنی
نه، ایشون میگه چون ملازمه داره دروغه، از این جهته. درست آن میتونه باشه ولی ظاهر روایت نیست. نکنید الان شما مثلا فرض کنید میگید که از من میپرسید آقا ما بریم در فلان جلسه، مثلا فرض کن جلسه نمیدونم عمر کشو حرامه یا حلاله، من میگم حرام، بعد به این جهت نمیگم نفس جلسه حرامه، میگم آثاری برش هست، کارهایی درش میشه، نتایجی برش مترتبه، به این جهت حرامه. یا اینکه شما میگید بریم فلان مجلس، مثلا فرض کنید مجلس خونه عباس آقا، میگم بله مستحبه، نه به این جهت که عباس آقا موضوعیت داره یا خونش مستحبه، چون در اونجا نکته ای گفته میشه. حالا اینجا از امام سوال کردن بریم کهانت، امام گفتن نه نرید کهانت، نه از این باب که کهانت موضوعیت داره، از این باب که حرف کاهن دروغه. خب دروغ رو شنیدنش حرامه، گفتنش هم حرامه، اگر ملازمه باشه درسته، منتها ظاهر روایت اینجور نیست که متوقف بر دروغ باشه. خب ظاهر اینه که خود عنوان حرامه، خود عنوان مورد نهی قرار گرفته. روایت چهارو، محمد ابن ادریس در آخر سرائر نقلا من کتاب مشیخه از حسن ابن محبوب عن الهیثم قال قلت لابی عبدالله ان عندنا بالجزیره رجلا. این هیثم، هیثم ابن واقد جزری است، جزیره منطقه است که بوده ظاهرا در عراق، یه منطقه، البته یه جزیره در اندلس داریم، ولی این ظاهرا منطقه‌ای در جنوب عراق رو که بین فرات و دجله واقع می‌شده بهش می‌گفتن جزیره، لذا این منطقه به این معناست، یعنی جنوب عراق، خوزستان، خوزستان ممکنه باشه، ممکنه هم از منطقه بصره و اینا. حالا اینکه کجا دقیقاً جزیره بوده محل اختلاف‌های وجود داره، ولی بیشتر به این مناطق سر می‌کنه. این آقای هیثم ابن واقد جزری، رجال ابن داوود، دقت کنید نکته رجالی داره بهتون بگم، رجال ابن داوود گفته ثقه است، البته اقوال خودش نگفته، گفته کشی میگه او ثقه است. الان تو کتاب کشی راجع به این من خدا چی نیست؟ خب این چی میشه؟ ابن داوود که از رجالی های ما میگه کشی گفته که ثقه است، تو کتاب خود کشی نیست. ببینیم علتش اینه که کتاب کشی که الان دست ماست تحت عنوان اختیار و معرفت رجال، این خود کتاب کشی نیست، این یک تلخیصی است که شیخ طوسی ازش کرده. یعنی مرحوم شیخ طوسی از رجال کشی یه خلاصه برداری کرده، یک مجموعه اینش رو تحت عنوان اختیار معرفت رجال آورده، یعنی اختیار کرده در میان او. خود کتاب کشی نیست، تموم شده، گم شده، اما کتاب شیخ باقی مونده. لذا احتمال که این قسمتی که دست ابن داوود بوده، یعنی بحث هیثم ابن واقد، این مربوط به چی بوده؟ اصل کتاب بوده که در اختیار ما نبوده، لذا این تخته‌ای بر حرف ابن داوود نیست. ولی هر ابن داوود داره از قول کشی مطلبی رو نقل میکنه، خب لذا اونم توصیحش کرده، ابن داوود گفته این خوبه. حسن ابن محبوب که خب خودش از بزرگان رجالیون ماست، از هیثم ابن واقد جزری قال به امام صادق عرض کردم ان عندنا بالجزیره رجلا، در جزیره یک کسیه در نزد ما که ربما اخبر من یعتیه یسأله عن شی یسرق او شبه ذلک، که میان پیشش و ازش میپرسن آقا یه چیزی گم شده، یا مثل این گم شده، اون میگه مثلا فرض کن حالا یه اتفاقی افتاده چه کار بکنم، و اون خبرم میده. اینا ممکنه گفتم خیلی ها شنیده باشیم، من ده ها یا بلکه صد ها داستان داریم از این اتفاقات پیچیده یا پیشگویی های عجیب و غریب که خیلی هم بعضی هاش اصلا اعجاب آوره که مثلا یک کسی گفته، اونم گفته. حالا راوی میگه فنسأله، از حضرت میگه حالا ما هم بریم پیشش، بریم بند خدا از ایناست. تو زندگی ما هم زیادان الان میگن آقا کسی مثلا نگاه میکنه. به قصه معروفی هست که خیلی سالها قبل در زمان حتی مرحوم آقای بروجردی، شاید هم اوائل آقای بروجردی، یه بند خدا هم بوده، آخوندی بوده، قوم کفبینی هم میکرده، بهش میگن آقا مثلا شما ببین کف دست امامو گرفته، همه رو دونه دونه دیگه کف دست امامو گرفته، راویش مسلمه، یعنی بر من با سلسله سند نقل میکنه، هی عقب کرده، جلو کرده، این ور اون ور کرده، گفته والا من کف این دست سلطنت میبینم. حالا اون وقت اصلا یه طلبه قوم اصلا هیچی نبوده. از این جور پیشبینی ها ممکنه بوده باشه. حالا این راوی هم میگه حالا یه کسیه که اینو میگه نسأله، ما بریم پیشش. فقال قال رسول الله، حضرت میگن نگاه کنید، پیامبر فرمود من مشاء الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله من کتاب. پیامبر فرمودن هر کی بره مشی کنه، اینجا اتیان هم نیست الزاما، کسی بره پیش ساحر یا کاهن یا کذاب و او رو تصدیق بکنه به اون چیز که میگه، به آنچه پیامبر و خدا و کتاب و قرآن گفته، کافر شد.
باشه، جهت اون روایت نیست که اینم جایگاه اهل بیت در اون زمانه با فهم مردم
میگرفتن؟ نکنید این که ما ببریم مسائل رو برگردونیم به یه انگیزه های دیگه، تو همه جا میشه، باید قرینه داشته باشیم. بلا این جور تغییدها یا تغییر دارید تو زندگی، میگید این روایت مال اون وقته.
حرام برای چی باشه؟ من چی دارم کردم؟
اتفاقا انگیزه های اجتماعی بالایی داره. دکون دستگاه اینو اگه باز شه، چون قابل معلوم نیست کی راست میگه که دروغ میگه، و حتی معلوم نیست اصلا نظام عقلایی به هم میریزه.
حالا من طلامو گم کردم، شما طلایاب میدید میخرید میارید، یه دفعه این آقا دیگه دقیقه، یعنی هر چی طلا گم میکنه میره پیشش، میگه پیشش قال دکون دستگاه باز کنه، دکون دستگاه طلایابی داره.
بله، ولی مسئلهش اینه که این مسئله به این بسنده نمیشه. جامعه ای که رفت سراغ روش های غیر عقلایی تا تعمیره، یعنی از اموری است که شروعشه، این بسیار بسیار قویه. یعنی کسی که شروع کرد به روش‌های غیر عقلایی در امور غیر هامه هم شروع میشه، زندگی از امور غیر هامه شروع میشه، آرام آرام احتیاط میاره، اعتماد از بین میره، یواش یواش کار دیگه نمیشه، هر کی دنبال اینجور اموره. نفس این که من تو بحث تنظیم یه روز مفصل یه روز جلسه اصلا گفتیم، جامعه باید بر مدار روش‌های عاقلانه عمل کنه، چون هم پیشرفت میکنه، هم اقتصادش را میفته، هم فرهنگش را. برای همجور بشینن و اینا کی یک کارو کی میگه، این یه جامعه خرافی خرافات زده عقب مونده میشه، ولو ست هم پوش درست بگن، ولی نفس این عمل جامعه رو در جا میزنه، عبیل میبره، نباید بشه. هندوستان اون قسمت مرتازیش نیست که پیشرفت کرده، اون قسمت پیشرفت تکنولوژیشه پیشرفت، اتفاقا به خاطر اون مرتازاش عقب مونده، یعنی مرتضا رو گذاشتن کنار پیشرفت کردن، با مرتضا همون نبودن که بودن، اونا رو گذاشتن کنار، یک جریان جدید علمگرای اومد رفت بحث کرد کار کرد پیشرفت کرد، بلا با مرتضا پیشرفت نکرد. یک مرتضا حالا در دنیا یک دونه فرمول ریاضی کشف نکرده، یک دونه مرتضا در تاریخ آنتیبیوتیک کشف نکرده، یه آنتیبیوتیک کشف کرده بود میلیاردها انسان تاریخ نمی‌مرده. ایش کدوم اینا؟ اینا یه بحثای بسیار ساده است که حالا روشش هم چگونه است، ادعایی توش وجود داره. اینو ما با حضرت عالی چندین و چند سال راجع به صحبت کردیم که آقا
ایران شیخ بهایی لوح می‌زنید تو خود
سفره در می‌گرده. حالا این نگاه کنید، اینم نمی‌دونیم، من ناکه قصه های تاریخی رو نگیم اونا هست، اما اتفاقا خب احتری بود که علوم غریبه اصلا تا اونو شفا میداد نگه ایران نیاد، خب همون جام نره، بعدن علم اومد یه واکسن درست کرد، نه وبا اومد نه تاو. نه اون علم نیست، این علمه. ناکنید روش این که بگیم این بوده نبوده، والله در همین اروپا تا دنبال علم نبودن یه طاعون سیاه اومده زمان مغول، یک سوم مردم اروپا مردن، بعدن اومده با واکسن و با واکسن همین خالکوب گفتن آبل کوبی میکنن برداشته شده. جامعه اسلام گفته آقا برید دنبال عقل، برید دنبال علم، از اون دورم حرف نزنید، یکی از دستورات اسلام هم هست. خب ببینید، اما در رابطه با این روایت مرحوم شیخ در دلالت این روایت یه قیدی اضافه کردن که گفتم اونم جازمانه است. عبارت چه؟ خب ببینید صفحه 76، و ظاهر و حاضح صحیح هم ان الاخبار عن الغائبات علا سبیل الجزم محرمون مطلقا. ظاهر این روایت که میگذم صحیح هست به جهت همین که هیثم ابن واقد رو گفتیم توثیق رجال ابن داوود داره، این اگر جازمانه از غائبات یعنی از چیزایی که غیب شدن چون گم شده بودن دیگه از اینا صحبت بکنید این مطلقا درسته. خب سبان کانه بل کهانه او به غیرا، میخواد با کهانت باشه یا با غیر کهانت؟ چرا؟ به خاطر اینکه حضرت فرمودن لعنه و علیه السلام جعل المخبر به شیء الغائب، کسی که خبر از شیء غائب میده رو قرار داده بین ساحر، کاهن و کذاب. پس معلوم میشه فقدم کاهن نیست، اگه کسی دروغم میگه حرامه، از راه سحرم میگه حرامه، از راه کهانتم میگه حرامه، و همه رو حرام قرار داده. خب ببینید این لعنه شیخ لعنه علیه السلام دلیل بر چیه؟ دلیل بر مطلقاست. در صحبت شیخ دو قید وجود داره، یکی این که هر نوع خبر دادنی حرامه مطلقا یا قید اطلاق. دو، علی سبیل الجزم اگه باشه، لأنه دلیل بر اطلاقه. میگه خب چرا هر نوع خبر دادنی حرامه؟ میگه بخاطر اینکه حضرت نگفت فقط کاهن، خب کاهن حرامه، ساحر حرامه، جذابم حرام. اما مرحوم شیخ نمیگه قید علی سبیل الجزم از کجا آورده. حضرت نگفته بود علی سبیل الجزم، شیخ انصاری علی سبیل الجزم از کجا آورد؟ درباره این که این علی سبیل الجزم در عبارت مرحوم شیخ دلیلش چیه؟ چون شیخ انصاری خیلی آدم بزرگیه، یعنی واقعیت اینه بعد شیخ خیلی مدیون شیخم. یکی از بزرگی های شیخ هم اینه خیلی قیراتی حرف میزنه، به تعبیر امروزی ها به پرون نیست، یعنی واقعا نکاتش روی حسابه. اگر هم احیانا میخواد احتیاطی بکنه با یه اصطلاحاتی به کار میبره که معلوم بشه اینا رو داره با یه قواعد دیگه میگه، مثلا ولی انصاف، تعابیری که مال خود شیخ. مرحوم فیض کاشانی گفته این که این روایت خبر دادن جزمی رو میگه، این به این علت که تعبیر تصدیق در روایت به کار رفته، من مشا الى کاهن او ساحر او کذاب و یصدقه، تصدیقش میکنه. تصدیق هم به معنای جزمه. خوب دقت کنید، این یه رو یه سری بحثای پیش در پیش داریم در دستمون در نره. تصدیق ما در منطق هم خوندیم، تصدیق چیه؟ تصدیق اذعان به نسبت، اذعان یعنی جزم. بذار اگه شما اذعان نداشته باشید، یعنی یقین نداشته باشید، اون تصدیق نیست. لذا گفتن تصدیق یعنی جازمانه. خب ممکنه که سوال بکنه، سخن در اینه که شما یه شنونده تصدیق میکنی، چرا توی گوینده داره؟ لذا ملازمن برقرار کردن، گفتن خب اگه گوینده خودش یقین نداشته باشه که شنوندم یقین نداره که. اگه شما بگی آقا شاید بارون بیاد، من که نمیگم اصلا میاد، خب من هم نهایتا میگم شاید دیگه، اگه کمتر نشه که بیشتر نیست. پس معلوم میشه که با این ملازمه و لفظ تصدیق روایت دال مال اون جاییه که جازمانه باشه. اون وقت جازمانه رو هم چجور توجیهش هم میکنیم؟ به این که میگیم خب کسی که محکم میگه دیگه بدا و قائل نیست، دیگه حکمت خدا رو قائل نیست، که انم میخواد بگه ید الله مغلوله، دیگه نمیتونه این کار انجام بشه به اینجا. پس روایت میگه اگه شما یقین به حرف کاهن بکنی این حرامه، لازمش اینه که اون حضرت آقای کاهن هم صفر حرف زده باشه، جازمانه باشه. اما به نظر میرسه این حرف کاملی نیست و شیخ هم به این خاطر نگفته. چرا؟ برای اینکه اولا تصدیقی که به معنای پذیرش جازمان است، این مربوط به منطقه، در لغت که به این معنا نیست. لغت یعنی پذیرش. این که بگیم تصدیق یعنی اذعان به نسبت تامه خبریه، این به معنی در تعریف منطقی تصدیقه. در لغت تصدیق یعنی پذیرش، این اینو قبول بکنیم بگیم درست میگه، حالا اینکه یقین پیدا کنیم یا نه این ازش در نمیاد. در ثانی ببینید ملازمه بین این نیست که من شما رو تصدیق کنم و اینکه شما هم جازم باشید. به این توجه کنید، به این مثال. یه وقت من میام پیش شما میگم آقا چی میبینی کواکب؟ حضرت شیخ شما میگی فردا قطعا زلزله میاد، شما اینجا جازمی، منم که شما رو تصدیق کنم میگم بله دیگه، آقای شیخ ما گفته پس منم میشم جازم. اما این وقت من میگم پیش شما میگم چی میبینی؟ میگی والا به 90% فردا زلزله میاد. منم میرم همه جا شما رو تصدیق میکنم، میگم حرف درست. یعنی من چی میگم هر جا رفتم؟ میگم 100%؟
نه.
منم هر جا میرم میگم 90%. تصدیق من شما را به اینه که همون حرف شما رو همون به همون درصد میپذیرم. اگه من رفتم بیرون گفتم آقا 50-50 سالا 60%، لعله 20%، این یعنی تصدیق 100% شما رو نکردم. ولی تصدیق من به حرف شما این نیست که من جزم پیدا کنم به وقوع، من جزم باید پیدا کنم به سخن شما. شما که میگی 90%، خب منم میگم 90%، شما میگی 70%، منم میگم 70%. حالا نه من تصدیق به معنای جزم دارم نه شما جزم دارید، ولی تصدیقم صدق کرده. الان شما معتقدید همین الان که فردا قم سیل میاد؟ نه. احتمال داره؟ خب بله، ولی هیچی هم قبول ندارید. حالا اگه من آمدم گفتم آقا فردا 20% احتمال داره سیل بیاد، شما به 20% اعتماد پیدا کردی؟ 20% رو پذیرفت، شما من رو تصدیق کردی ولو جذبم نداری. به این جهت میشه گفت هیچ ملازمه بین اینا برقرار نیست. ملازمه نیست که بگیم تصدیق به معنای جزمه که بعد بگیم آقا از این جازمانه بودن رو در میاریم. لذا حرف مرحوم فیض حرف کاملی نیست. مرحوم آقای شهیدی، شهیدی تبریزی، هدایت الطالب، از کتابهای شرح بسیار خوب مکاسبه و قبلا هم که شروح دیگه نبود شاید بهترین شرحی بود که تو دستان بود، چون شروح مکاسب بعضیاشون خیلی شروح اشکالی هن، بعضیاشون شروح توضیحی هن. هدایت الطالب از شروح توضیحی خیلی خوب مکاسبه. البته بعدا عرق و بلنسام کتاب منتهی درایه که در رابطه کفایه است، بعد خود یه هدایت الطالب هم اومد مال مکاسب، مال مرحوم آقای مروج که بودم مثلا یه 20 چند سالیست که ایشون فوت کرده، خوب هم بود اتفاقا. این آقای بسیار، اون کتاب خیلی بهتره، خیلی یعنی به جهتی جامعه او هست، مسائل دیگه هم داره، اعراب و عمر هم داشته. اون خیلی کتاب هدایت الطالب در مورد مکاسب خیلی کتاب خوبی، البته ناقصه، کامل نیست، کتاب قسمت محرمه هم نداره، از اول بی شروع میشه. اما خب هدایت الطالب همه رو داره. مرحوم آقای شهیدی، آقای شیخ عبدالفتاح شهیدی، ایشون یه سه احتمال داده که چرا مرحوم شیخ گفته که جازمانه باید باشه تا حرام باشه، وید جازمانه رو وارد کرده. احتمال اول این که چون گفته اخبره، بعد در روایت که خوندیم این بود دیگه، گفته بود ربما اخبره من یعتی، اخبره خبر میده به کسی که آمده. ایشون گفته اخبره شاید یعنی این که جازمانه خبر میده. خب این هم خودشون گفته اخبره که یعنی جازمانه نیست، خبر ممکنه خبره غیر جازمانه باشه. رضا خودش گفته این احتمال درست نیست. احتمال دوم گفتن که چون آمده شیخ انصاری روایت سه طایفه رو به هم زمیمه کرده، کاهن و کذاب و ساحر، و کذاب معمولا چی میگه؟ صفر خبر میده و الا کذاب می، لذا از این استفاده بکنیم که پس مراد از کاهنم اون کاهنیه که جازمانه میگه، صفر میگه. خب این احتمالم غلطه. ما عرض میکنیم ببینید، یه توجه به این بکنید. اگر من آمدم به شما گفتم هلو، زردالو و هندونه نخور، هلو دو جور داریم، زرد داریم و سرخ، هندونه هم دو جور داریم، زرد داریم و سرخ، اما زردالو فقط زرد داریم. اینجا نمیتونید بگید چون زردالو فقط زرده پس مراد من از هلو و هندونه هلو و هندونه زرده. اگر یکی از معطوف ها که به هم عطف میشن یه فرد بیشتر نداره، یک نوع فرد بیشتر نداره، نمیتونید بقیه معطوف ها رو به او مقید کنید. حالا اینجا حضرت فرمودن کاهن و ساحر و کذاب. کاهن دو نوع داره، جازم و غیر جازم. ساحرم دو نوع داره، جازم و غیر جازم. کذاب فقط یه نوع داره، اونم جازم. نمیتونیم بگیم چون کذاب فقط جازم داره پس اون دوتای دیگه هم جازمن حتما، از این در نمیاد. یه همچه استظهاری غلط. اینم احتمال دوم. اما احتمال سوم که مرحوم آقای شهیدی گفته که راجبش حرفها داریم و بحث پردامنه ایست میخونیم الان، اینه ایشون گفته شاید مرحوم شیخ از یه دلیل دیگری، نه از این روایت، از دلیل دیگری اینو استفاده کرده. به نظر ما همین درسته، اینکه شیخ قید جازمانه رو آورده از دلیل دیگری بوده. اما اون دلیل دیگه چیه؟ عبارت مرحوم آقای شهیدی رو بخونم ببینم دلیل دیگه چیه. ثم صفحه 77، ان تخصیص الاخبار به کونهی علی سبیل الجزم اما من جهت ظهور اخیر فی سؤال اخبره، این اخیر غلطه، عبارت رو درستش کنید، اخبره فی سؤال فی ذلک، اون اخبره ای که در سؤال حضرت وجود داره در این مطلب فی ذلک در سبیل در جزم فتعمل، میگه نه. و اما من جهت تردید فی خبر المخبر عن الغائب بین کونه ساحر و کاهن و کذاب، در حالی که ولا یتصف بالکذب الا اذا کان الاخبار به طور جزم. کذاب فقط کسیه که جازمانه بگه. فیکون کذالک فی السحر و الکهانه و الا لما صح جعل الکذب طرف تردید نقطه سرخط. البته اینم محل بحثه، اشکالشو که گفتیم. یه نکته دیگه هم هست، ببینید یه نکته رو توجه کنید، اینو باز توجه کنید. یه دیگه هم گفتم خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر با این کتاب استقرائش بحث حساب احتمالات رو وارد فقه کرد و بعدم متاسفانه شاگردایشون اینو ادامه ندادند، این در بحث ما نموند، خیلی روشن روش پیدا نکرد، رونق پیدا نکرد. ببینیم اگر شما بیایید بگید به احتمال 90% آقای زید در انتخابات پیروز میشه، در حالی که نظرسنجیاتون 40% نشون میده، شما دروغ گفتید، دروغ گفتید، لازمم نیستید، نگفتید حتما پیروز میشه. خبر دروغ به این نیست که جازم باشید، خبر دروغ به اینه که همون درصدی رو هم که میگید نبوده باشه،
واقع نباشه.
یعنی اگر شما آمدید و چیزی که خلافه رو گفتید خلاف واقع، دقت کنیم، در گذشته فکر میکردن اگه ما احتمال گذاشتیم این خلاف واقع بردار نیست، در حالی که با حساب احتمالات معلوم شد خلاف واقع بردار هست. الان شما می نظر سنجی میکنی، تو نظر سنجی 40% میگن ما به زید رای میدیم، ولی میایی میخوای موج سازی کنی، نظر سازی کنی، بیایی تبلیغات کنی، میایی تیتر میزنی تو روزنامه 95% گفتن زید رای میاره. دروغه. چرا؟ برای این که قبلی ها نمیگفتن اصلا درصد و احتمال تا قبل حساب احتمالات یه واقعیتی داره، اما الان معلوم شده واقعیتی داره، یعنی قابل دسترسی، قابل محاسبه است. لذا اینجور نیست که بگیم کذاب نمیتونه غیر جازم حرف زده باشه. نه، ممکنه غیر جازم هم باشه، بگه 70% زید رای میاره، ولی بازم کذاب باشه. چرا؟ چون فی الواقع 30% بوده. لذا اینم برمیگرده به دوره قبل حساب احتمالات که بحثی است. سومین نکته، و اما من جهت قیام دلیل خارجی علی جوازه، یه دلیل دیگری اومده بر جوازه، یعنی جواز کهانت به غیر ذالک الوجه، یعنی بدون جازمانه بودن. لذا جمع ادله اینه که اگه جازمانه باشه حرامه. بعدم ایشون میگن البته ولکنه بعید عن سیاق العباره، بعید مرحوم شیخ انصاری این آخری را داشته باشه، چون سیاق عبارتش اینه که خود صحیحه همچین دلالتی داره. ما به نظرمون میرسه احتمال فیض کاشانی که درست نیست، احتمال اولم که خود مرحوم آقای شهیدی فتعمل میگه خب معلومه غلط، اخبره همچین ظهوری نداره. احتمال بعدی مرحوم آقای شهیدی هم که بحث کذب باشه نمیتونه درست باشه، چون عطف یه همچین ظهوری برش نیست. ضمن اینکه اشکالی هم که آخر گفتیم، اتفاقا اگر شیخ بخواد جازمانه رو بگه همین احتمال آخره. خب حالا این دلیل چی هست؟ چه دلیل بیرونی وجود داره؟ عبارت ما رو ببینید، باید یه دونه تصحیح کنه توش، صفحه 78 دست دوستانه، شماره 7 که زدیم، شماره 7 بله، آخر خط شماره 7 داده و الا هیچ دلیلی، باید بخونید ولی هیچ دلیلی، اون و الا رو ولی بشه، الا غلط. ما عرض میکنیم هیچ دلیلی بر چنین تقییدی وجود نداره. حالا آیا میتونیم ببینیم چیا در ذهن مبارک شیخ انصاری بوده؟ انشاءالله فردا.